قبلن سفیر انگلستان این نقش رو بازی میکرد، از یه جایی به بعد دیگه شما میبینید که بی بی سی داره این نقش رو بازی میکنه. خب قاعدتا سرعتش، وسعتش، کیفیتش، کمیتش خیلی متفاوت از یک سفیر میتونه در واقع تلقی بشه. پس شما دارید با یک متغیر بیرونی، یک عامل شتاب دهنده به نزدیک کردن مخاطب به منبعی که کارش ایجاد نفوذ یعنی ایجاد اختلال و ایجاد در واقع خلع هست رو در واقع صورت بدید. پس بنابراین رسانه می شود عامل شتاب دهنده در اون فرمولی که به عنوان متغیرها ما در واقع آوردیم و در واقع مطرح کردیم. حالا از یک جایی به بعد میزان اقبال، این دیگه از تقرب خود فراتره، میزان اقبال در واقع تعریف میشه. حوزه نفوذ اجتماعی، ببینید لزوماً این نیست که طرف در حوزه اجتماعی با چه پوزیشنی بیاد در واقع خودش رو مطرح بکنه. ما دیدیم مثلا برخی افراد همین الان تو جامعه خود ما با موی فر و کلاه شاپو و کفش پاشنه تخمرغی و شلوار دمپاگوشات، این یه تیپی که متعلق به یک برهه و برش تاریخی بود، میاد و میخواد مثلا برای خودش یک پوزیشن اجتماعی در واقع درست بکنه. قاعدتا اگر به این فرد بگن آقای دکتر، مخاطب هنگ میکنه، چون تصویری که از آقای دکتر هست با آنچه که داره میبینه همخوانی نداره. اینجا اختلاله داره بین مفهوم و بین مصداق مخاطب رو اذیت میکنه. حالا اینجا میزان کارکرد رسانه در چگونگی بازتعریف اون مفهوم یا چگونگی قوت دادن به این تصویر میتونه مخاطب رو به این نتیجه برسونه که از این به بعد آقای دکتر میتواند یه آدم موفره، سیبیلداره، کلاشاپوه، دستمال قیصریه، از این به بعد به اینم میشه گفت دکتر. خب چه اتفاقی میفته؟ میشه به این آدم گفت دکتر، اما اساساً ما تمام مدیریت تصویری که از یک دکتر در واقع در ذهن مخاطب وجود داره رو زدیم شکستیم.
پس به عبارتی رسانه هم میتونه معنا بخشی بکنه، میتونه هیجان دهی بکنه، میتونه حتی تسهیلگری بکنه، تفهیم بخشی بکنه، حتی فهم طبعا بخشی بکنه به مخاطب که مخاطب تو از این به بعد، این حالا اصطلاح فیزیکیش میشه دیمانسیون دیگه، تو از این به بعد با این دیمانسیون به این مفهوم نگاه بکن.
برای همین شما از اینجا به بعد دیگه حالا وارد یک فضایی میشید که ازش تحت عنوان تقسیم بندی ساحات یاد میکنید.
بله،
نفوذ روسی در حوزه اجتماعی، یا حالا معروفش نفوذ سن پترزبورگیه، که حالا نفوذ لندنی، نفوذ واشنگتنی، نفوذ ترکیه‌ای، که خب میدونید به لحاظ جغرافیا هرچی نزدیکتر باشه احتمال این در واقع نفوذ هم در واقع بیشتر میشه. تا به کدوم نقطه میرسه؟ تا اینکه با ایجاد اختلال ادراکی یعنی درک از واقعیات، شناخت حقیقی رو رها میکنه در حوزه اجتماعی. یه مثالی هست الان دارن میزنن، خب وضعیت ترکیه رو دیگه همه میدونن، یه کشور تقریبا داغونیه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی خیلی داغون تره، به لحاظ پوزیشنی هم بعد از شکست اون قصه نوعثمانیگری دیگه به لحاظ حیثیت اون هویتی که دنبالش بود به مشکل
خورد. بله، وجاهتشون هم خدشه‌دار شد، اما الان به شدت دنبال اینن که دوباره زنده کنن.
خود ترکیه الان مصداق بارز اختلال شناختی در حوزه روابط بین‌الملل، ما بهش میپردازیم الان. حالا همین ترکیه رو یه عده‌ای در داخل ما در برخی رسانه‌هاشون میان اینگونه میگن: قبل از انقلاب مردم ترکیه آرزوشون بود بیان ایران، بعد از انقلاب ایرانی ها آرزوشونه برن ترکیه. اینو خوب دقت کنید. خب ترکیه که ما داریم میگیم کجاست؟ تایی 3-4 جای دیگه، ازمیره و آنکارا و استانبول و آنتالیا. مردم ما غیر از این 4 جا که جای دیگه نمیرن، اصلا نمیبرنشون، چون اگه ببرن واقعیت ترکیه
رو
میزنه بیرون که مشخص میشه بابا
خبری نیست،
اصلا داغونتر از اون چیزی. تو خود استانبول هم همه جا نمیبرن، تو خود آنکارا هم همه جا نمیبرن، تو خود آنتالیا هم تو هر فصل نمیبرن، یعنی باز مهندسی شده. خب به لحاظ اجتماعی چه اختلالی ایجاد میشه؟ شبکه من و تو میاد توی تونل زمانش، مرتبا به این مسئله میپردازه. و نکته جالب اینجاست، یه بخشش رو متمرکز بر مثلا ساحل دریای خزر میکنه، که ترکیه یا قبل انقلاب دوست داشتن بیان برن ساحل دریای خزر، الان مردم در ایران دوست دارن برن ساحل مدیترانه. آقا ساحل که ساحله، آدم هم چه آدمان، پس تو دنبال یه چیز دیگه ای که داری این رو به عنوان اون. خب ببینید نفوذ اینجا چه قالبی میگیره؟ اینجا داره قالب برای ایجاد اختلال شناختی، اون قرابت به رسانه، از اون طرف زمان، از اون طرف متغیر شتاب دهنده و کیفیت تثبیت شده در ذهن رو ایجاد میکنه. برای همین یهو میبینید مخاطب ما میگه که ببین ما کجا بودیم، کجا رسیدیم، ترکیه کجا بود، کجا رسید. بعد میگیم خب باشه شاخص به ما بده. میگه شاخص ما نیست، مگه نمیبینی؟ بلافاصله نفوذ اجتماعی آدمها رو از شاخص گیری به کلیگویی هم برمیگردونه. اینجا اون مرحله ترک ادراکی داره خودش رو نشون.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر فرزاد نعمتی، مدرس حوزه علوم سیاسی را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تاکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی.
ادامه صحبتمون رو با آقای دکتر نعمتی عزیز که افتخار دادن امروز در خدمتشون هستیم پی میگیریم. آقای دکتر، جناب علی، توی اواخر صحبتتون بحث خودتون رو متمرکز کردید به اینکه جامعه مجموعه کثرت هاست و ارتباط همه کثرت ها یا با هم به چه گونه است، یا میتونه وجود داشته باشه و چه جوریه، و اینکه جامعه یه موجودیت مستقل داره، آیا قواعد خودش رو میتونه بسازه، نمیتونه بسازه. اگر که موافق باشید این بحث، چون از سمت شما از حوزه حکمرانی بود، این رو تمومش کنیم و بعد هم یه نتیجه گیری و بابت فرمایشات جنابالی در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضورتون که اون نکته‌ای که در مورد بحث نسبت در واقع دولت و جامعه شکل گرفت،
بله،
خب نسبت‌های مختلفی هم در طول تاریخ به وجود آمده، هم از لحاظ نظری تبیین شده، حالا تحت عنوان دولت بزرگ، جامعه کوچک، دولت بزرگ، جامعه بزرگ، و بعضی ها هم در واقع تحت قرائت‌های نئولیبرالی در سه دهه اخیر از دولت کوچک و جامعه بزرگ صحبت می‌کنند. ولی این دولت کوچک به معنای دولت منفعل نیست، این بیشتر به معنای دولت چابکه، در واقع دولتی که توی حوزه‌های محدودی مداخله می‌کنه ولی بالاخره مداخله می‌کنه.
بله.
و حالا وقتی می‌خوایم به این حوزه بحث نفوذ فرهنگی برسیم، در واقع میشه گفت که ببینید یک جایی حکومت وظیفش ساختن، یعنی ایجاد زیرساخت هاست و در واقع همونطور که گفتم تنظیمگری مثلا حقوقی و قانونی برای رقابت آزاد میان گروه‌های فکری مختلف. اون وجه ایجابی ماجرا این توان خود جامعه است و در واقع ذهنیت‌های موجود در جامعه است که به چه نحوی از این صورتبندی‌های حقوقی و زیرساخت‌های موجود استفاده بکنه.
این جامعه منظورتون یه جامعه بلوغ یافته است؟
بله. ببینید حالا این جامعه بلوغ یافته، می‌دونید که بلوغ شاید کلمه نسبی باشه، یعنی شاید به شکل‌های مختلفی بشه به جامعه.
بله، همیشه بلوغ، بله، معنیش ایدئال نیست.
بله، ایدئال نیست. منتهی مراتب بذارید حالا مثلا یک مثالی برای شما بزنم. الان در مورد مثلا ترکیه های دکتر صحبت کردن، من حالا به صورت کامل با تمامی قضاوت هایشون در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی ترکیه هم همسو نیستم، همدل نیستم، نمیخوام بگم به اون وضعیت منفی که های دکتر ترسیم کردن، اما به هر صورت مطمئنم هستم اون وضعیت گل و بلبلی هم که در رسانه ها بازنمایی میشه نیست. اما بیایم مثلا در مورد ترکیه به این مسئله فکر کنیم که ترکیه در دو دهه اخیر در واقع برای ایجاد یک تصویر جدیدی از خودش در جهان رو آورد به سریال سازی. این سریال سازی شاید در وهله اول یک تصمیم حاکمیتی هم باشه یا ورود به این فرایند، ولی از جایی به بعد اون جامعه برای اینکه بتونه تمامی ظرفیت‌های اجتماعیش رو بسیج کنه در مسیر اون ایجاد تصویر جدید از ترکیه، همون چیزی که یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم در جهان امروز، بدون همکاری بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری اقتصادی جامعه ترکیه نمیتونست اون پروژه رو به سرانجام برسونه. همین کار رو برزیلی‌ها هم کردند، کولومبیایی‌ها هم کردند، کره‌ای‌ها هم کردند.
بله، کره‌ای‌ها که اصلا خیلی نمودم داره.
بله، شما امروز به راحتی
کشور خود ما که خیلی نمود داره.
دقیقاً. ولی بنابراین میخوام بگم یه موقعی تصور اینه که اینا پروژه‌های حکومتیه.
بله.
ولی به نظر من اینگونه نیستن. اونجا جامعه به حرکت در میاد. حالا اینکه آیا ما ایجاد ظرفیت بکنیم برای جامعه و جامعه این پیام را دریافت بکنه که فضا برای حرکت مساعده و این حرکت من هم منفعت اقتصادی برای من داره، هم بیانگری فرهنگی داره. چون یه نکته مهمی که امروز برای انسان دوباره مدرن مهمه، میگن انسان مدرن و حالا به یه معنای پسا مدرن، انسان خود بیانگره. این که شما میرید در شبکه‌های اجتماعی مدام عکس سلفی گذاشته میشه، تصاویری از مهمانی‌ها، دیدارها، دوستی‌ها و و و در مورد افراد گذاشته میشه، این به خاطر اینه که این انسان خود بیانگره. و این خود بیانگری یک وضعیت بسیار نوین یا در عرصه سیاست هم ایجاد کرده. به چه معنا؟ به این معنا که افراد تمایل دارند بیشتر از این که به راه درست هدایت بشوند یا بروند، مسیری را که مد نظر خودشونو در زندگی شخصی و اجتماعیشون تجربه کنن. اینه که حکمرانی ما و سیاستگذاری ما اگر نسبت به این خودبیانگری موجود در جوامع بی توجه باشه، امکان داره، عرض کردم قسمت قبلم، نیات خیری هم داشته باشه قانون گذار.
بله.
و بگه من خیر تو را میخوام، صلاح تو را میخوام. آخرین دستاوردهای علمی داره از صحبت من دفاع میکنه، ولی مخاطب شما به خاطر اینکه بیانگریش در اون مسئله دیده نشده، این را تحمیلی تلقی بکنه.
یعنی مخاطب ما یعنی جامعه باید در حقیقت خود بیانگری و خود تشنگی مخاطب رو ببینه، درک بکنه، پردازش بکنه و براش برنامه ارائه بده. یک باره اگر که اون خود بیانگری یه چیزی مخالف هویت، مخالف تاریخ، مخالف ارزش‌های رایج و مورد قبول ارائه میکنه، به یک باره نزنه زیره.
ببینید یک مثال دیگه بزنم. شما تفسیری که از مخاطب دارید و نسبت مخاطب برسانه.
بله.
یه تفسیر کلاسیک این بود که مخاطبان در واقع بهش میگفتن الگوی تزریقی. گویا مخاطبان کاملا منفعل هستند و رسانه پیام ها را به او تزریق میکنه.
یعنی یک جعبه یه طرفه.
بله، یک مسیر یک طرفه.
بله.
بعدها صحبت از این شد که این مسیر دو طرف است. کارهای کسانی مثل استوارت هال گفتن مخاطب خودش داره تفسیر میکنه. یعنی من میخوام حالا مثلا یه مثال بزنم. درسته که برخی از مخاطبان ما با مثلا اون محتوایی که شبکه من و تو پخش میکنه امکان داره که خیلی ساده اسیر بازی اون رسانه بشه، اما مخاطبانی هم هستن که مثل خود آقای دکتر و دیگران که هوشیارانه تفسیر میکنن.
یعنی سیستم غربالگریشون کار میکنه.
بله.
خواهش کنم.
و بعد توی یه بچه بعدی شما ببینید شبکه‌های اجتماعی صورت مسئله‌شون خیلی به نظرم از این لحاظ قابل توجه. شبکه‌های اجتماعی این الگوی تفسیر را تفاوت ایجاد کردن. یعنی حالا اینجا مخاطب خودش تولید میکنه، خودش تفسیر میکنه. پس حالا سوال، این رسانه‌ها چه میکنند؟ رسانه‌ها به یک معنای کنترل از راه دور انجام میدن. به چه معنا؟ به این معنا که اون نگاه میکنه ببینه مخاطبش داره به چه سمت و سوی تولیدی و تفسیری میره و بعد توی اکسپلور اینستاگرامش مثلا برای مثال اون محتواهای مشابه را
اتفاقا ما یه جلسه‌ای را آقای دکتر تنی چند از دوستان داشتیم در حوزه بحث فلسفه هوش مصنوعی و رسانه و اونجا نتیجه گیری بر این مبنا بود که فناوری پارادایمی که مثل هوش مصنوعی به چه ترتیب میتونه در حوزه تولید قدرت نرم برای رسانه که از متولیان و مسئولان و اثرگذارترین بخش قدرت نرم هست استفاده بشه. این خیلی مهمه. من فکر میکنم این موضوع در جهت تایید فرمایش جناب عالی باشه.
خواهش میکنم. بله، ببینید واقعیت قضیه اینه که من اینجا نمیخوام بگم رسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی از کنترلگری آری هستن،
یعنی حاکمیت گریز میفرمایی نیستن.
نه خیر، ولی اون فرمولش فرق میکنه. به یه معنی اگه خلاصش کنم، میگه افشا کن یا افشاگری کن و کنترل شو. خیلی کوتاهش بخوام بگم، تو به عنوان مخاطب و تولید کننده همزمان،
یعنی انسان رسانه.
بله، خودت را افشا کن، خودت تولید کن، خودت تفسیر کن، بعد من تو را در یه فرایند پیچیده تری که فرمودید مثلا هوش مصنوعی هم کمک می‌کنه. بله. تو را در دراز مدت کنترل می‌کنه.
یعنی به عبارتی ما توی خب آقای دکتر یه بحثی هم هست، ببینید رسانه‌های اجتماعی و حوزه‌های فضای سایبری یا به عبارتی شاید فضای مجازی یه ریختی رو به یعنی یک ریخت و امکانات و تسهیلاتی رو در اختیار مخاطب میگذاره که مخاطب اجازه خود تفسیری، اجازه دیگر تفسیری، اجازه انتشار همه چی رو داره. ولی وقتی که با تلویزیون روبرو میشه اینجور نیست. من فکر می‌کنم وقتی این حالت رخ میده، اون موردی که جناب علی اشاره کردی رخ میده، یعنی اون رسانه‌ای مثل تلویزیون که اگه شکلش شاید تا یه حد زیادی یه طرفه هست، بتونه ساحت‌های دیگری از کنترل مخاطب رو به عهده بگیره.
بله.
موافق هستید با این قضیه؟
حتما حوزه های مقفول باقی میمونه.
بله. بله.
مثلا یک مثال بزنیم، حالا خیلی شاید بحث بنیادی به نظر برسه، ولی در نهایت سوال اینه انسان چگونه موجودی است؟ موجود اقتصادیه؟ موجود لذت طلبه؟ موجود شادی طلبه؟ یا نه انسان مثلا موجود در پی معناست؟ امکان داره، امکان داره ما تصورمون از این شبکه‌های اجتماعی این باشه که اینا دارن یه انسان اقتصادی و لذت طلب را تولید میکنن، اما اگر این برآورد رو هم داشته باشیم که انسان در پی معنا هم هست، اون وقت شاید بتوان به تولید محتوا در حوزه های پرداخت که اون وجه معنا بخش زندگی مثلا در شبکه‌های اجتماعی مقفول مونده. ولی من میخوام بگم الگو عوض شده. اون الگویی که تصور کنیم یک طرفه می شود مخاطب رو در واقع هدف قرار داد، از بین رفته. ما بایستی وارد این تعامل جدید بشیم.
پس باید هم خودمون حواسمون باشه، بدونیم برنامه هامون هم به این مبنا تنظیم کنیم.
بله، یعنی دیگه این تصور که ما میتونیم به هر نحوی برنامه بسازیم و مخاطب اینو میپذیره واقعا دور از ذهن.
بله، پس
ما بس توی این بازی جدید تعامل کنیم و بپذیریم یک رقابت آزادی اینجا وجود داره. این که ما چقدر میتونیم بعد مخاطب رو هدایت کنیم، به شکل بدیم در راستای اون اهدافی که میخوایم، این واقعا یه چیزی که نمیشه از قبل پیش بینی کرد.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
پس الان باید مواظب باشیم. الان جناب علی تو کلام آخر فرمودید بستگی به مهارت داره، پس این خیلی مهمه که ما مواظب باشیم سریالای 30 سال پیش رو پخش نکنیم، چون اون غیر از خاطره چیز دیگه ای نداره. نیاز محتوای مخاطب الان چیز دیگه
حالا ایه. بماند، من یه خبری خوندم که نمیدونم چقدر صحت داره، ولی دیدم که دوستان گفتن مثلا شبکه آی فیلم اتفاقا پربیننده است.
بله.
به نظر من اون خودش در جای خودش میتونه هشدار دهنده باشه، به این معنا که سریالهای امروز ما آیا میتواند با بخشهای گسترده هم معدلگیری کرد با معدل جامعه ایرانی ارتباط بگیره یا نه. شاید اگر آی فیلم خیلی رونق داره،
بله،
حالا حس نوستالژیکش هست که میدونید خود شبکه‌های اجتماعی هم خیلی ایجاد،
بله، یعنی اون صحبت که من کردم به صورت 100% نمیتونه باشه که ما،
بله،
سریال قدیمی نشون ندیم. و میتونم خواهش کنم که یه نتیجه گیری کوتاه از فرمایشاتتونم برای شنوندگان ما ارائه بفرمایید.
عرضم به حضورتون که خب حالا بحث‌های گسترده‌ای من یادداشت کردم، ولی خب فرصت نشد. در این حال خیلی برنامه مبارک و خوبی بود و من خیلی فرصت خوبی در اختیارم بود. نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتون، ببینید در مورد بحث نسبت دولت و جامعه در باب سرمایه اجتماعی، من معتقدم بایستی یک روایت های موفقیت در جامعه ایران تولید بشه و این روایت های موفقیت به صورت جدی بازتاب پیدا بکنه. تصور عمومی، همون بحث ترکیه و ایران که آقای دکتر مثال زدن،
بله بله.
ببینید ایران میشه گفت اولین حکومت مردم سالاری دینی در منطقه خاورمیانه بوده، سال 57. بعدها ترکیه میشه گفت که یک الگوی رقیب در برابر ایران شده. آیا ما توانسته ایم از نوع حکمرانیمون، از نظم اجتماعیمون، بله، روایت های موفقیت برای جهان ایجاد کنیم یا نه؟ این خیلی مهمه.
بله، این یه مورد.
بله. نکته بعدی اینه که دستاوردسازی داشته باشیم ولو کوچک. بعض وقتا جامعه ایران برآوردش اینه که اصلاً هیچ تغییری اتفاق نمیفته. این بخشش واقعا واقعی نیست، داره توی جامعه ایران اتفاقات مثبت میفته.
بعضی برنامه ها الان آقای دکتر توی رادیو و تلویزیون هست که بعضی دستاوردهای خیلی خاص و خیلی در حقیقت مختص کشور ما رو به مردم داری میشناسه.
بله، خیلی خوبه، ولی میخوام بگم که بایستی اکثریت جامعه این حس عقب افتادگی یا پیشرفت نکردن جامعه ایران براشون ملموس بشه که اینگونه نیست،
که اون حالت شکست ناپذیری، بله، مجددن آفر، قوت و قدرت، بله، پیدا کنه که ابتدای فرمایشتون
بود. این خیلی نکته مهمیه، بله، که جامعه به دستاوردسازی های ولو کوچک برسه. نکته بعدی، حالا اینو بعض وقتا میگن بحث از ترامپ ممنوع توی بحث های اجتماعی، بله. ببینید مثلا میگم ترامپ یه مسئله زمینه ساز اختلاف گسترده تو بین خانواده های ایرانی بعضی وقتا میشه،
بله،
این که ترامپ چجوریه و خوبه بده و و و. ما لازمه گاهی وقتا از بحث های حساسیت زا و اختلاف زا پرهیز کنیم و روی نقاط اشتراک و در واقع متداخلمون وارد گفتگو بشیم.
بله.
یه نکته ایه که توی جامعه ایرانی ما همه مسائل رو گاهی وقتا از درچه سیاست میبینیم، همه مسائل اینگونه نیست. حتی میشه از طریق همکاری‌های اجتماعی خیلی از این شکاف‌های سیاسی که به وجود اومده، رسانه هم توش تاثیرگذار بودن و از بین برد، ولی این نیازمند هم عمله و هم همونطور که عنوان این برنامه ازش برمیاد یه تحول شناختی و ادراکی
و حتی یه تحول گفتگویی.
بله،
چون آدم ها فرهنگ گفتگو رو یاد بگیرن و توی خانواده ها دائما بحثش، شاید بگیم در زمان خودش مناسبه به نظر من برای ظرفیت سازی، ولی همیشه بحث سیاسی، بحث بله، این بله. که مخالف جبهه های
دقیقاً بیش از ضرورت نشه. من نکته آخر رو بگم، امروز خوشبختانه بحث های مربوط به فلسفه علم، تفکر نقاد و مسائلی از این قبیل، علوم شناختی در جامعه ایران گسترش پیدا کرده. البته کافی نیست. ما میدونیم مثلا کتابی مثل هنر شفاف اندیشیدن خب بیش از چندین چاپ خورده. این نشونه مثبتیه به نظر من که جامعه داره نسبت به این مسائل حساسیت نشون میده. اما شاید بد نباشه، حالا از باب یک پیشنهاد اولیه، مثلا آموزش و پرورش ما به این فکر کنه که آموزش تفکر نقاد در مدارس از دبستان حتی شروع بشه.
بله،
و بچهای
بله.
ما با این مفاهیم
که بعد اونها توی دانشگاه ها این حوزه های نظریه پردازی، نقد و نظریه پردازی نشو نما پیدا بکنه.
بله دقیقاً. خیلی ممنونم.
متشکرم آقای دکتر، بسیار لطف کردید. خب ضمن تشکر از آقای دکتر نعمتی که زحمت کشیدن و یه جنبندی رو در خدمتشون بودیم، من می‌خواستم راجع به مواردی هم که آقای دکتر داوودی در بحث آخر فرمایشاتشون راجع به مدل نفوذ در حوزه اجتماعی، نفوذ روسی و به عبارتی نفوذهای دیگه مطرح فرمودید، راجع به اون مطالب و موارد قبلی هم آقای دکتر داوودی هم جنبندی رو در خدمتشون باشیم.
با توجه به همه عرایضی که ما داشتیم و فرمایشات آقای دکتر هم در واقع بیان کردند، ما یک قالبی رو راجع به بحث نفوذ اجتماعی میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که البته کامل و جامع نیست، اما خب بالاخره در شرایطی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم میتونه به عنوان یکی از مدل‌ها در واقع در حوزه نفوذ اجتماعی، در حوزه شناختی و ادراکی تلقی بشه. در حوزه اجتماعی به دلیل سیال بودن پدیده‌های اجتماعی و سیار بودن متغیرهایی که وجود داره و متکثر بودن انگاره هایی که معمولا از دل این متغیرها در واقع به وجود میاد، ما نمیتونیم یک حوزه شناختی آن به آن رو در واقع پیش ببریم. برای همین حتما باید با توجه به میزان رسوبی که مفاهیم در حوزه اجتماعی در ذهن مخاطب ایجاد کرده، به علاوه متغیرهایی که میتونن اون رسوبها رو در واقع بتراشند یا از بین ببرند یا بهش اضافه کنند، با توجه و با در نظر گرفتن قواره هایی که میتواند در آینده باز تعریفی از حوزه این متغیرها در واقع به ما بده، ما به یک شناخت موازی و ادراک متقاطع میرسیم. تقاطع ادراک با متغیرها و موازی شدن حوزه شناختی با زمان و کیفیت متغیرها دو پدیده ایه که وقتی درست توسط حکمرانی درک بشه، سرمایه اجتماعی با حداقل آسیب‌های ناشی از نفوذ منفی و حد اکثر پذیرش گزاره‌های نفوذ متعالی، خودش رو مرتباً به روز رسانی، ترمیم و تصحیح در واقع می‌کنه. پس بنابراین ما در حوزه نفوذ اجتماعی خیلی باید دقت داشته باشیم که دماسنج ما زاویه حرکت جامعه به سمت گزاره ها، موضوعات، مفاهیم و پاره مفاهیمی هستش که میتونه جامعه رو از اون حد تعالی خودش خارج و به اون سمت در واقع هدایت کنه. در که اینها خودش یک دپارتمان اندیشه ایست که به نظر من باید حتما نسبت بهش یا لااقل نسبت پایه‌ریزی هایی که در واقع انجام شده بازنگری انجام بشه. نشه مصداق بالاخره اسباب و لوازم هفت است، بالاخره اطعمه و اشربه هیچی.
بله.
این اون اتفاق نیفته که خود این میتونه یک خسارت غیرقابل جبرانی رو نسبت به حوزه شناختی در حوزه اجتماعی در واقع به بار بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوود. اتفاقا جنبندی لازم و واجبی رو جناب عالی ارائه فرمودید به خاطر اون سه تا موضوع سیال بودن و متکثر بودن که تو در حوزه انگاره ها حتما رخ میده. بله همونطور که فرمودید یه قالب کاملی شاید برای نگاه موضوع نفوذ اجتماعی نباشه. به هر حال خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر داوودی و جناب آقای دکتر فرزاد نعمتی که لطف کردن در این برنامه حضور داشتن. مباحث خوبی مطرح شد. خب همونطور که شنوندگان عزیز ما مستحضر هستن، این مطالبی که مطرح میشه به عنوان اشارهگرهای ذهنی است که عزیزان بتونن مطالعات عمیقی رو خودشون در این حوزه ها داشته باشن، ولی مباحثی رو هم ما در برنامه ارائه میکنیم. و بسیار متشکرم از اینکه مثل همیشه در مسیر تعالی با ما هستید و شما رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر فرزاد نعمتی، مدرس حوزه علوم سیاسی بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی ایجاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی با تاکید بر چگونگی کاهش امید در سرمایه اجتماعی آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه سوم دی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه. بدرود.
در روزهای سرد سال قرار داریم و مدیریت مصرف گاز ضروریه. مطلع باشید که کاهش هر یک درجه سانتیگراد دما ممانعت از افزایش بیمورد دمای محیط مثل اتاق سبب کاهش مصرف سوخت به میزان 6% میشه.
الو مامان، دورت بگردم، قصه نخور. یه هفته دیگه شیفتم تمومه. اگه دریا خراب نباشه کشتی بتونه بیاد سکو دنبالمون، خم که اومدم بوشهر میبرم از قلبت دکتر.
الان قیزیمیز اون گونو سودیو الادیا باخ برا اوش گون گچه الابو وسط خلیج فارستان خدا شاد تو بال چخارترم. اولین بار که یتشم
دومه عریسیه چه من این نتومن بیام. آها که تصدیلی نمی نگفت آقا جان
آفرین بابا عالی کیف کردم گل زدی سبا فینالته نه بابا نیترسی فینال بیام دونیسی چه چون ویچه آسمون من سرمون دو پنجه از بس که کار داریم اگه بیم خونم منی سرمون
با سلام دکتر